دوازده نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضری در این نیمه شب زمستانی سلام و شب خوش میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این پاسی از شب گذشته همچنان ما رو همراهی میکنید. خوش آمدید به این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا، و ما شما رو همراهی میکنیم همونطور که میدونید از شهر پراگ، استودیوی خبر رادیو فردا. با هم در کنار هم وارد یک روز تازه میشیم، چهارشنبه هفتم دی ماه، 28 ماه دسامبر از تقویم میلادی. تنها 3 روز مانده به پایان سال 2011. همراه ما هستید با این مجله، مجله نیمه شب. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای این نیمه شب. اجازه بدید بریم با هم سلام بکنم من به همکارم مهتاب وحیدی راد که همراه من هست در استودیو با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو با مهتاب بشنویم و بازگردیم با هم ادامه بدیم این مجله نیمه شب رو.
سلام فهیمه و تشکر از تو. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. با وجود حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص، خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد. سرپرست هیئت 50 نفری ناظران اتحادیه عرب شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که طرفین مناقشات سوریه در حمص با این هیئت همکاری خوبی داشتند. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت تحریم نفت ایران، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود دشمنان زمانی دست از توطئه‌های خود برخواهند داشت که با تمام قدرت آنها را سر جای خود بنشانیم. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. محمد علی دادخواه وکیل آقای یزدی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ابراهیم یزدی که 80 سال دارد در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب متهم شده است. گروه موسوم به القاعده در عراق مسئولیت بمب‌گذاری‌های خونبار پنجشنبه گذشته در بغداد را بر عهده گرفت. هفته پیش در یک رشته بمب‌گذاری در منطقه شیعه‌نشین بغداد 69 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. این گروه که خود را دولت اسلامی عراق می‌خواند با انتشار بیانیه‌ای بر روی اینترنت اعلام کرد که می‌داند در کجا و چه زمانی حمله کند. و دولت ایران میگوید برای صدور 1 میلیون تن فرآورده‌های نفتی به افغانستان با مقام‌های این کشور به توافق رسیده است. علیرضا زیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز سه‌شنبه این موضوع را تایید کرد.
سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها از ایران و جهان. مهتاب باز هم به استودیو باز خواهد گشت با خبرهای بیشتر برای شما، اما بریم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم براتون چه تدارک دیدند. قصه است پر از گاز اشک‌آور، قصه سوریه. نگاهی میکنیم به آخرین تحولات این کشور. دلالی و فساد مالی در فوتبال ایران، بحث داغ محافل ورزشی. قطره قطره های نفتی که راهش را به جهان از تنگه هرمز باز می کند. ایران می گوید به راحتی می تواند این راه را ببندد. جوان 28 ساله که مقامات قضایی ایران می گویند جاسوس آمریکاست. درباره این جوان بیشتر خواهید شنید. سیلی هدفمندی یارانه ها کار در مجلس به کتک کاری کشید. و شاید هم فرصت کنیم گزارش رو در این باره بشنویم که 10 میلیون نفر باید از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج بشن. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که دعوت میکنم تا پایانش همراه ما بمونید. همکارم ایلیا جزایری در آغاز این مجله نیمه شب همراه ما هست مستقیم روی خط تلفن. ایلیا سلام، صدای من رو امیدوارم که داشته باشی.
سلام فهیمه، وقتت بخیر.
سپاسگزارم. با هم صحبت میکنیم درباره آخرین وضعیت سوریه، حضور هیئت ناظر اتحادیه عرب در شهر بحران زده حمص. آیا هیئت ناظر تونستن به همه جا سر بزنند ایلیا؟
اولین گروه از هیئت ناظران اتحادیه عرب دیشب وارد سوریه شدند. برنامه‌شون این هست که به 5 منطقه سر بزنند. حمص، ادلب، هومه دمشق، درعا و حما. امروز گروه ناظران وارد حمص شدن. این گروه نتونست به همه مناطق سر بزنه به خاطر اینکه شلیک گسترده آتش بود از هم ایستگاه بازرسی، هم از طرف تکتیر اندازهایی که در بالای ساخت اونها حضور داشتن. البته این حضور خالی از حاشیه نبود. اول اینکه بنابر اعلامش دیدبان حقوق بشر سوریه و همینطور تصاویری که منتشر شده از امروز هم 70,000 نفر در این شهر تظاهرات کردند و علیه بشار اسد شعار دادند. گروهی از معترضان هم تونسته بودن خودشون رو به خود هیئت برسونن. اونها هم شعار میدادن که خواستار حمایت بین‌المللی هستند. برای ناظران توضیح میدادن که اینجا چه گذشته و البته تاکید میکردن به ناظران که اینکه اینجا تانک بود تا ساعتی قبل از اینکه حضور پیدا کنند و میخواستن ازشون که حرفشون باور کنن که تانک ها الان از شهر خارج شدن. و حتی از بعضی ناظران میخواستن که روبروی تلویزیون صحبت کنن، دوربین ها صحبت کنن که چه چیزی رو دیدن، که البته ناظران امتناع میکردن و میگفتن فقط آقای عدالبی رئیس هیئت همچین حقی رو داره.
ایلیا، تعدادی هم ظاهرا کشته شدند، یعنی بر تعداد کشته شدگان بهتر اینطوری بگم که افزوده شده. آخرین اطلاعات در این مورد رو اگر ممکنه بگو.
شورای عمومی انقلاب سوریه تعداد کشته شده های امروز 35 نفر اعلام کرد که بیشتر اونها در حمص از حمص بودن. این کشته ها هم قبل از ورود ناظران بودن در حمص، هم بعد از اون. قبل از اون تیراندازی گسترده کردن نیروهای امنیتی سوریه برای که مانع از خروج تظاهرکنندگان به خیابون ها بشن. بعد از اون که دوباره بعد از که ناظران حضورشون در حمص 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بود، بعد از اون هم اینطور که گزارش شده وضعیت به ما قبل خودش برگشت.
و ایلیا به ما بگو که خیلی مختصر الان این حضور اساساً چه نتایجی میتونه داشته باشه، برداشت اپوزیسیون در سوریه درباره حضور هیئت ناظر اتحادیه عرب چیست؟
آقای عدالبی رئیس هیئت ناظران به رسانه‌ها گفته که روز اول مأموریت ناظران خیلی خوب بوده و اینکه هم دو طرف، هم اپوزیسیون و هم دولت، همکاری لازم رو کردن. این حرف‌ها به خشم آورده اپوزیسیون. اپوزیسیون از این ترس داره که هیئت ناظران گزارشی بده به ضررشون، چون که میگن دولت تمام سعیشو کرده تا حضور نیروهای مسلح دولتی رو در خیابون‌ها و از جلوی چشم ناظرا محو کنه و این کار رو کرده، فقط آثار خرابی هست و از این ترس دارن که این آثار خرابی که در شهر هست منتسب بشه به گروه های مسلح تروریستی که دولت سوریه ادعای وجودشون رو میکنه، اما معترضا اونها رو رد میکنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری همکارم مستقیم روی خط تلفن با ما بود و درباره آخرین تحولات سوریه با هم صحبت کردیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همکارم مهتاب وحیدی را در خبرها هم براتون گفت که معاون رئیس جمهوری ایران سه شنبه دیروز تهدید کرده که در صورت تحریم صدور نفت ایران یک قطره نفت هم از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. پیش از این هم سایر مقام های دولتی ایران تهدیدهای مشابهی درباره بسته شدن تنگه هرمز کرده بودند. هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با همکارم در آمریکا نادر صدیقی درباره این موضوع صحبت کرده، درباره اینکه در صورت انجام چنین تهدیدی حکومت ایران بیشتر آسیب می‌بینه یا اینکه جهان آسیب خواهد دید.
دو مسئله رو در این مورد بایستی در نظر داشته. یکی این که آیا عدم صدور نفت ایران بر اثر عدم خریداری نفت ایران هست، که خب این بحثیست که به مشتریان نفت جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، و یا اینکه وسیله تجهیزات نظامی کشورهایی از صدور نفت ایران از طریق خلیج فارس جلوگیری خواهند کرد. در صورت دوم اون چیزی که مهم هست این است که خب اگر که خلیج فارس قرار است که بسته بشه، که نه تنها به نفت ایران خواهد بود که نفت دیگر کشورها هم با همون مشکل روبرو خواهند شد.
تا چه اندازه این قضیه جدی هست؟ آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران توانایی جلوگیری از صدور نفت از این آبراه مهم استراتژیک رو خواهد داشت یا نه؟
احتمالاً صحبت آقای رحیمی پیرو صحبت‌هایی که اخیراً مطرح شده در مورد بستن تنگه هرمز و در نتیجه اگر که تنگه هرمز رو ایرانی ها ببندن، خب بستن تنگه هرمز با وجود سختی هایی که در این مورد وجود داره شدنی هست، منتها سوال این است که در صورت چنین امری وضعیت به چه شکل خواهد بود. وضعیت این خواهد بود که این اعلام جنگ بسیار روشن و علنی است علیه کشورهایی که نفت خود را از این تنگه هرمز صادر می کنند و همچنین کشورهای مشتری این نفت، و در نتیجه پیامدهای چنین اقدامی برای ایران بسیار بسیار مشکل و پرهزینه برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین بستن تنگه به خودی خود امکان پذیر هست، بسته نگه داشتن تنگه سوال هست و همچنین پیامدهای چنین امری.
پیشتر آقای حسن یاری برخی از کارشناسان نظامی غربی گفتند که در صورت بسته شدن تنگه هرمز، ناوگان ایالات متحده آمریکا که در خلیج فارس مستقره به بازگشایی اون قادره. چنین امری در چه مدت زمانی امکان پذیره؟
به طور کلی این امر شدنی هست. اگر نگاه بکنیم به نمونه‌ای که در گذشته وجود داشته، یعنی زمانی که جنگ عراق علیه ایران در حال شدن بود و عراق شروع کرد به حمله به تانکرهای نفتی ایران، در اون زمان ایران مین‌های رو در خلیج فارس گذاشت و خسارات چندان زیادی این مین‌ها به وجود نیاوردن، ضمن اینکه پاک کردن اونها چندان مشکل نبوده. تأخیر به طور قطع در تردد تانکرهای نفتکش به وجود خواهد اومد، منتها این تأخیر به معنای روبرو کردن بازار جهانی نفت با مشکل عمده‌ای نخواهد بود، به خاطر اینکه شما به آمریکا اشاره کردین، تمامی کشورهای عرب خلیج فارس در چنین وضعیتی قرار خواهند داشت، یعنی با آمریکا خواهند بود و همچنین کشورهای عمده اروپایی و حتی میشود به راحتی در این مورد روسیه و چین رو هم جزو کشورهای قرار داد که علیه چنین اقدامی از جانب جمهوری اسلامی ایران وارد عمل خواهند شد. بنابراین مجموعه کشورهایی که دارای توانایی دریایی بسیار بسیار زیادی هستند شما در یک طرف میبینید و مین‌های احتمالی جاگذاری شده از جانب ایران رو در طرف دیگر. بنابراین چپه ترازو قطعاً به طرف دشمنان ایران خواهد بود.
آیا سخنان آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی رو باید یک تهدید صرف تلقی کرد و یا بر اساس یک تصمیم استراتژیک این تهدید بیان شده؟
به اعتقاد من امروز اون چیزی که بسیار مهمه در این جو و فضای بسیار مشکلی که بین ایران و جامعه جهانی وجود داره و حتی بحث حمله به تأسیسات هستی ایران بیش از پیش روش پررنگ میشه و احتمالاً گفته‌های آقای رحیمی هم در این چارچوب معنا پیدا میکنه، این است که هر از چندگاهی رهبران ایران، چه رهبران نظامی و چه سیاسیون، بحث‌هایی رو در این زمینه پیش میکشند که ممکن است که حداقل بخشی از این حرف‌ها پیشگیرانه باشه، اقداماتی باشه برای پیشگیری از خطر حمله به تأسیسات هستی ایران، و بعضی دیگر از این حرفا به وسیله مثلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رد شدند، پذیرفته نشدند و می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود و رهبری جمهوری به نتیجه روشنی در این زمینه ظاهرا هنوز نرسیدند. بایستی همچنین اضافه کرد که بستن تنگه هرمز صدمات بسیار بسیار شدیدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد، به خاطر اینکه نفت ایران از این تنگه خارج میشه و همچنین بخش عمده واردات ایران از این آبراه میگذره. و از اونجایی که ایران در 5-6 سال گذشته به دلیل درآمد بسیار بالای نفت اتکای شدیدی به واردات پیدا کرده، بستن تنگه هرمز بیشتر از به کشورهای همسایه جنوبی ایران در منطقه خلیج فارس خود ایران رو متضرر خواهد کرد. بنابراین این اقدام ساده‌ای نیست که یکی دو نفر در موردون صحبت بکنن و بعد تکذیب بشه به وسیله کسان دیگر. این یک تصمیم گیری استراتژیک هست و تنها به نظر من در صورتی انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران تمامیت خود رو در خطر جدی ببینه.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
امیر میرزایی حکمتی 28 ساله آمریکایی ایرانی تبار متهم به جاسوسی برای CIA سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا. روز سه شنبه آقای میرزایی حکمتی در جلسه‌ای در پشت درهای بسته گفته است که می‌خواست از ماموران آمریکایی پول بگیرد، اما بدون دادن هیچ گونه اطلاعات به آنها در ایران بماند و زندگی تازه‌ای را آغاز کند. همکارم علیرضا طاهری پرداخته به همین موضوع با جزئیات بیشتر با هم می‌شنویم.
هرچند محاکمه امیر میرزایی حکمتی پشت درهای بسته برگزار شد، اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از کیفرخواست قرائت شده در جلسه امروز دادگاه می نویسد این متهم از ماه می 2009 میلادی نزدیک به 19 ماه پیش به استخدام CIA سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا در آمده و برای جاسوسی در ایران مأموریت هایی داشته است. همین خبرگزاری از قول وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی با نام خانوادگی صمدی و بدون ذکر نام کوچک می نویسد که موکل او می گوید فریب خوردم و هرچند با هدف جاسوسی به ایران آمدم، اما هدفم را انجام ندادم. صمدی وکیل مدافع این متهم به جاسوسی برای آمریکا در ستایش از وزارت اطلاعات و با اشاره به هواپیمای بی سرنشین تجسسی و جاسوسی آمریکا که به تازگی به چنگ جمهوری اسلامی افتاده است در جلسه امروز پرسید جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ موکل من چطور می توانسته در سیستمی نفوذ کند که هیچ احدی راه به آنجا ندارد؟ میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو. پایان گفته ی آقای صمدی. آقای صمدی بر پایه همین دفاعیات امیر میرزایی حکمتی را مجرم ندانست و یادآور شد که او صرفاً در مرحله مقدمه ارتکاب جرم بوده است. امیر میرزایی حکمتی بر پایه برش‌های ویدیویی رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از او پیشتر گفته بود که CIA با سوزاندن شماری از اطلاعات یا فدا کردن پاره‌ای از اطلاعات ارزشمند و واقعی از او خواسته بود که این اطلاعات را در اختیار مأموران جمهوری اسلامی بگذارد و آنها را که تشنه اطلاعاتند به خود مطمئن سازد و سپس در نقش جاسوسی دو جانبه گرم گردآوری اطلاعات به سود آمریکا و بر ضد ایران شود.
ششون بود که اولش یه سری اطلاعات ارزشمند بسوزونن بدن، مفت بدن، که بعد وزاره اطلاعات ببینه که این چیزای خوبیه و بعدن با من تماس بگیره.
امیر میرزایی حکمتی همچنین گفت
وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی بلدم، گفتن که ما دوست داریم شما رو بفرستیم به یه دانشگاهی که عربی یاد بگیری.
همزمان آمریکا اتهام ایراد شده بر این جوان ایرانی زاده شده در ایالت آریزونا یا آمریکا را یکسره بی پای خوانده و خواستار دیدار نماینده‌ای از سفارت سوئیس، سفارت حافظ منافع واشنگتن در تهران با امیر میرزایی حکمتی شده است. جمهوری اسلامی به این درخواست تا کنون پاسخ مثبتی نداده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه امروز محاکمه امیر میرزایی حکمتی در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی در حالی پایان یافت که قاضی صلواتی صدور حکم در مورد این پرونده را به زمانی پس از استماع آخرین لایحه دفاعی وکیل متهم موکول کرد.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود و حالا میریم به ایران، سری میزنیم به جلسه صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح هدفمندی یارانه‌ها که به درگیری فیزیکی بین نماینده دولت و نماینده مجلس کشیده شد. خبرگزاری‌ها البته چندی بعد از این اتفاق نوشتند که قائله با اخراج نماینده دولت از مجلس ختم به خیر شده، اما نماینده دولت بهروز مرادی که مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه هاست گفته است که قرار هست این موضوع رو در مراجع قضایی پیگیری کنه. بشنویم جزئیات بیشتر رو از این درگیری در مجلس در گزارش همکارم رویا کریمی مشت.
با اینکه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است که همه چیز به خیر و خوشی پایان یافته، اما هنوز معلوم نیست که بالاخره این نماینده مردم فریمان بوده که اول دست بلند کرده یا رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها. داستانگویا از آنجا آغاز شده که در زمان بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که برای اعلام نظر دولت به مجلس آمده بود، پس از اعلام نظر خود به جایگاهش باز می‌گردد و گفتگو با نمایندگان را آغاز می‌کند. به نوشته خبرگزاری‌های ایران و به نقل از نمایندگان نزدیک به صحنه درگیری، پس از آن بود که بحث میان بهروز مرادی با سید حسین حسینی نماینده فریمان بر سر آمار ارائه شده در مجلس بالا گرفت. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفته است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها میگفت آمار دولت در خصوص قانون یارانه‌ها درست است، اما حسینی نماینده فریمان میگفت آمار مجلس درست است. به گفته یکی دیگر از نمایندگان حاضر در صحنه درگیری، دعوا زمانی بالا گرفته است که مرادی خطاب به حسینی گفته این آمارهای کوچه بازاری چیست که ارائه می دهید؟ بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس، نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانها بلند می کند، اما دستش به گردن مرادی می خورد و موجب جراحت سطحی گردن او می شود. در مقابل مرادی نیز سیلی به گوش حسینی نماینده مردم فریمان می زند و جنجال با حضور بیش از 40 نماینده در اطراف آن دو بالا می گیرد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، دخالت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دستور او مبنی بر اخراج نماینده دولت از مجلس سبب آرام شدن فضا شده است. اما مرادی در حالی که توسط نمایندگان احاطه شده بود و آنها سعی می‌کردند او را از نماینده فریمان دور نگه دارند، با صدای بلند فریاد می‌کشید و سعی داشته خود را به آقای حسینی برساند، تا اینکه سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس خود را به مرادی می‌رساند و او را از صحنه علنی مجلس خارج می‌کند. حسین حسنی نماینده نائین که متخصص بیماری‌های قلبی است، به خبرگزاری فارس گفته است که آقای مرادی بعد از درگیری فیزیکی دچار یک خراش در گردن خود شده و به علت جراحی قلب و تعویض دریچه قلب فشار خونش بالا رفت و در معرض خطر حمله قلبی قرار داشته. به گفته این نماینده متخصص بیماری‌های قلبی، خونریزی این خلاش به علت مصرف داروی رقیق کننده خون بند نمی‌آمده و همین سبب شده تا از اورژانس تهران بخواهند تا در مجلس حاضر شود. به گفته برخی نمایندگان، پس از اخراج آقای مرادی از صحنه علنی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت که برای ارائه گزارش در خصوص قاچاق و واردات کالا می‌خواستند وارد صحنه مجلس شوند، پشت در صحنه علنی باقی ماندند و وارد نشدند، تا اینکه روح الله حسینی آن نماینده تهران وساطت کرد و سید حسین حسینی نماینده فریمان را برای آشتی دادن با بهروز مرادی به خارج از صحنه علنی می‌برد. پس از این اقدام حسینیان است که آقایان خلیلیان و غضنفری به صحنه علنی می آیند و همه چیز در جلسه غیر علنی ادامه می آید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از
ایران ها برای ما خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به اینکه بریم سراغ بحث ورزشی، سیاسی، فرهنگی، همه جور میشه در مورد این بحث صحبت کرد. مهدی رستم‌پور همکارم، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط هست در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر. مهدی رستم‌پور سلام.
سلام خانم قزوه‌ای، خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا.
در 90 این هفته برنامه ورزشی مربوط به فوتبال در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که خب همه فوتبال دوستان و البته غیر فوتبال دوستان این برنامه رو با عادل فردوسی پور میشناسند، اتفاقای جالبی افتاد. بحث بر سر فساد و دلالی در فوتبال ایران بود و خواهش میکنم که قبل از اینکه وارد یه مقدار تحلیل بشیم در مورد این موضوع، آقای رستم‌پور توضیح بدید برای همراهان رادیو فردا که دقیقاً چه اتفاقی افتاد در 90.
محور برنامه این هفته اختصاص داشت به کسر 12 امتیاز از سوی فیفا که به دلیل جعل امضا و جعل برگه رسید پول از آقای تودوریونگ، سرمربی سابق هلندی تیم استیلازین، این موضوع باعث شد تا عادل فردوسی‌پور برنامه این هفته رو به این ماجرا اختصاص بده.
آقای رستم‌پور، حالا به این ماجرا اختصاص دادین برنامه رو عادل فردوسی‌پور، اما محصل برنامه چه بود؟ چه نتیجه‌ای داشت به طور اختصار به ما بفهمید؟
ببینید، در طول مدت زمانی حدود 3 ساعت بیننده ها شاهد سیلی از اتهامات و افتراها و تهمت ها بودند که مجموعه ای از افراد حاضر در صحنه فوتبال ایران به همدیگه منتسب می کردن و در نهایت حتی مشخص نشد که مرجع رسیدگی به این قبیل تخلفات در فوتبال ایران کی هست. جالبه که حتی امروز در واکنش به برنامه دیشب در خبرگزاری ها عده‌ای از مسئولین خود فدراسیون فوتبال مصاحبه‌هایی که انجام دادن معتقدند که ستاد منشور اخلاقی صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو نداره و از طرفی برخی از اعضای فعال در خود ستاد منشور اخلاقی هم به نوعی دخیل دونسته شدن با ماجراهایی که طبق اون چه که دیشب مشخص شد و پیش از اون هم باز به نوعی علاقه‌مندان فوتبال در جریان بودن. میلیاردها تومان در فوتبال ایران به گونه این ناسالم داره رد و بدل میشه و همچنان مشخص نیست که متهم کیه و حتی مرجع رسیدگی چه کسی خواهد بود.
این میلیاردها تومانی که میگید که به حال داره جابجا میشه در فوتبال ایران و مشخص نیست که چه میشه و به چه مصرفی میرسه، واقعا از کجا میاد به کجا میره؟ حالا تحلیلی خود شما در این مورد دارید آقای رستم‌پور؟
ببینید، ماجرا از این قراره که ارقامی که برای ورزشکارا در تیم‌های فوتبال ثبت میشه، به طور مثال مبلغ 500 میلیون تومان رو در نظر بگیریم، اغلب اوقات پیش میاد که به خود اون بازیکن بیش از 50 میلیون یا 100 میلیون تومان نمیرسه و بقیه به واسطه میرسه که زمینه‌ساز حضور اون بازیکن شده در یک تیم مشخص، بدون اینکه اون بازیکن صلاحیت فنی حضور در این تیم رو داشته باشه. و این مسئله کاملا داره لطمه میزنه به فوتبال ایران و بسیاری از بازیکنان شایسته به این شکل هدر میرن و بازیکنهای دیگه‌ای که حاضرن تن به این ماجرا بدن تعدادشون بسیار زیاده که الان در صحنه فوتبال حضور دارن.
آقای رستم‌پور، خب یه نکات مهمی هم در این برنامه مطرح شد، اما آیا به نظر شما به عنوان یک کارشناس و پیگیر در این حوزه نکاتی هم بود که باید مطرح می‌شد و نشد؟
ببینید، متهم اصلی برنامه دیشب در واقع آقای خشایار محسنی بود که خارج از ایران اقامت داره و مسئولیت نقل و انتقال بازیکن‌ها به تیم‌های خارجی و حضور برخی مربیان خارجی در فوتبال ایران رو بر عهده داره. اما واقعیت اینه که در صحنه خود فوتبال ایران، بین خود باشگاه‌ها، در لیگ یک، لیگ دو، دسته برتر، این اتفاق داره به شکل گسترده‌ای رخ میده. به طور مثال آقای دلیلی، مدیر عامل پیشین تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان، چند ماهی رو در زندان بود به خاطر همین مسئله و اخیراً با یک وثیقه سنگین از زندان آزاد شده. اما اصلا اشاره‌ای به این مسئله نشد. علتش اینه که اغلب این تیم‌های داخلی مدیران نظامی و سیاسی دارن و برای عادل فردوسی پور و برنامه 90 هم راحت‌تر بود که متهمی رو در واقع در این برنامه معرفی کنه که خارج از ایران هست و تبعات کمتری میتونه برای این برنامه داشته باشه هدف گرفتن این موضوع.
آقای رستم‌پور، خود آقای فردوسی‌پور در این برنامه صحبت کرد از این که در کشورهای مثل ترکیه حتی یا کره جنوبی با این مسائل برخورد میشه و افراد به زندان میافتن. چرا در کشور ما این برخورد اتفاق نمیافته وقتی که بحث از فسادی چنین گسترده است؟
ببینید، عزم جدی برای مبارزه با این مسئله وجود نداره در صحنه فوتبال، به این خاطر که حتی نهادهای زیرب از هر طرف که شروع میکنن برای بررسی ماجرا، سرانجام به افرادی میرسن که خودشون مهرهای تعیین کننده ای هستن، در واقع نظامی هستن، سیاسی هستن، با توجه به اینکه الان حضور پررنگی هم سپاه پاسداران در فوتبال ایران داره. و از اون طرف باز میبینیم وقتی با چهره‌های فوتبالی مصاحبه میشه درباره این مسئله، اونها هم خیلی جدی نیستن نسبت به این ماجرا و گاهی اوقات تا به خبرنگارا میگن که اگر قراره که در واقع دزدی‌ها گرفته بشه و جلوی اختلاس‌ها گرفته بشه، بهتر از اختلاس 3000 میلیارد تومانی شروع کنن. و مادامی که این عزم جدی وجود نداره و حتی مرجع مشخصی برای رسیدگی به این تخلفات وجود نداره، قاعدتاً این دلالی‌ها و رد و بدل شدن پول‌ها به شکل ناسالم در فوتبال ایران ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور همراه ما بودید با تحلیل و صحبت درباره 90، برنامه 90 و فساد مالی و دلالی در فوتبال ایران. خیلی سپاسگزارم. میریم با هم بخش دوم مجله نیمه شب رو.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. من فهیمه خزنه‌ای‌تری هستم. اگر همین الان به ما پیوستید خیلی سپاسگزارم که اومدید، بهتون سلام میکنم. اگر هم که پیش از این از 12 شب با ما همراهی کردید و همچنان با ما هستید، باز از حضور مداوم شما سپاسگزارم. همکارم مهتاب وحیدی راد هم بازگشت اینجا به استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان. کمی مفصل تر از نیمه اول با هم خبرها رو میشنویم، باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
متشکرم فهیمه. با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. با وجود حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص، خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد. سرپرست هیئت 50 نفری ناظران اتحادیه عرب شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که طرفین مناقشات سوریه در حمص با این هیئت همکاری خوبی داشتند. در همین حال یک نوار ویدیویی که توسط مخالفان حکومت دمشق بر روی اینترنت منتشر شده، گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که با فریاد به هیئت اعزامی اتحادیه عرب میگویند که خواستار حمایت بین المللی هستند. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت تحریم نفت ایران، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود دشمنان زمانی دست از توطئه‌های خود برخواهند داشت که با تمام قدرت آنها را سر جای خود بنشانیم. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در حدود 1/3 از نفت تولیدی سکوهای دریایی در سال 2009 میلادی از طریق تنگه هرمز صادر شده است. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، به 8 سال زندان محکوم شد. محمد علی دادخواه، وکیل آقای یزدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ابراهیم یزدی که 80 سال دارد، در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب متهم شده است. در حمله جنگنده اسرائیلی به نوار غزه، یک فلسطینی کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام‌های پزشکی فلسطینی می‌گویند عبدالله حت‌طلبانی که 22 سال داشت، در اردوگاه پناهندگان جبلیه سوار بر موتورسیکلتی بود که هدف قرار گرفت و کشته شد. از سوی دیگر رادیوی دولتی اسرائیل اعلام داشت که فرد کشته شده از اعضای جهاد اسلامی بوده است. گروه موسوم به القاعده در عراق مسئولیت بمب‌گذاری‌های خونبار پنجشنبه گذشته در بغداد را بر عهده گرفت. هفته پیش در یک رشته بمب‌گذاری در منطقه شیعه نشین بغداد 69 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. این گروه که خود را دولت اسلامی عراق می‌خواند، با انتشار بیانیه‌ای بر روی اینترنت اعلام کرد که می‌داند در کجا و چه زمانی حمله کند. در این بیانیه با اشاره به آنچه که نفوذ فزاینده ایران در بین جمعیت شیعیان عراق خوانده شده آمده است که انفجارها برای حمایت از سنی‌های عراق و سنی‌هایی که در زندانند و به یاد آنهایی بود که قربانی پروژه زیان‌آور ایرانیان شدند. ناظران اتحادیه عرب امروز سه‌شنبه وارد شهر حمص در سوریه شده و با استاندار این استان دیدار کردند. گزارش‌های دیگر حاکی است که امروز حدود 20,000 نفر از مخالفان حکومت سوریه در شهر حمص دست به تظاهرات زدند. دولت ایران می‌گوید برای صدور 1,000,000 تن فرآورده‌های نفتی به افغانستان با مقام‌های این کشور به توافق رسیده است. علیرضا زیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، روز سه‌شنبه این موضوع را تایید کرد. علیرضا زیغمی گفت قرار شد سالانه 1,000,000 تن انواع فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، سوخت هواپیما و بنزین به افغانستان صادر کنیم و این کار را هم به صورت موردی از سال گذشته تا امروز انجام می‌دادیم. و زمین لرزه‌ای به شدت 6.9 ریشتر جنوب شرقی روسیه در نزدیکی مرز مغولستان را تکان داد.
بسیار خوب، سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم و حالا نوبت میرسه به این که اگر شما به هر دلیلی از دست دادید برنامه صدای شما رو، برنامه است که کاریست از همکارم جان خاکزاد و دیروز پخش شد، حالا الان فرصت خوبی است که بازپخش اون رو در این نیمه شب آرام زمستانی بشنوید. قبل از اون اجازه بدید که من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی کنم. براتون نیمه شب خوشی آرزو میکنم تا حضور دیگر و برنامه دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
دکتر از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، با سپاس از همکارانم که هفته پیش در مدت زمانی که من بیمار و سرما خورده و با رونشید و سرفه بستری بودم به من محبت کردند و برنامه صدای شما صدای فردا رو تهیه کردند و تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. در برنامه امروز مانند همیشه به سوال‌ها، به پیشنهادها، به انتقادها و مشکلاتی که در دریافت صدای رادیو فردا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ خواهیم داد. میهمانی نیز در برنامه امروز خواهیم داشت و یک برنامه تازه دیگر رو که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید به شما معرفی میکنیم. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
بازده این میکروفون رو باز کن، من این ویسی رو اینجا تو استودیو پیدا کردم، بذار ببینیم ویسی داره چی کار میکنه. مراد جان سلام.
سلام جان عزیز، خوب هستی؟
خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره تو رو پیدا کنم. این روزها کمتر تو رو پشت میزت پیدا میکنیم، معمولا تو یکی از استودیوهای رادیو فردا هستی، امروز تو استودیوی P4. مراد، این مدتی که تو همچین قایم شدی اینور اونورم نمیری، بالا هم چایی نمیخوریم با تو در کافی شاپی که بالا داریم، تو مشغول چه کاری هستی؟
دارم یه کار تحقیقاتی رو به سرانجام میرسونم که در واقع مواد اولیه هست برای تولید یک برنامه تاریخی در مورد آیت الله خامنه ای.
خب مراد جان، عنوان این برنامه چه خواهد؟
فکر میکنم عنوانی که تا حالا در نظر گرفته شده ولی هنوز نهایی نیست این هست که 72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390،
یعنی از تولد تا امروز.
بله، 72 سال زندگی آیت الله خامنه ای رو در دورهای مختلف بررسی تاریخی میکنه.
مراد، میخواستم بپرسم مسائل ناگفته، اون چیزایی که احتمالاً شنوندگان نشنیدن در مورد زندگی آیت الله خامنه ای در این برنامه مطرح خواهد شد؟
ببینید، من مبنام این بوده که در اینجا بیام تاریخ بگم، فارغ از هر نوع موضع‌گیری سیاسی، و به طور طبیعی در دوره‌های مختلف زندگی آقای خامنه ای من هر مطلبی راجع به ایشون پیدا کرده باشم که مستند تاریخی داشته باشه این رو میگم. دوره‌هایی هم که من بررسی کردم، دوره تولد، کودکی، رفتنش به مدرسه دارالتعلیم دیانتی توی مشهد، بعد رفتن به حوزه مدرسه سلیمان خان و مدرسه نواب تو
جالبه،
بعد رفتنش به حوزه علمیه مدرسه حجتیه در قوم، بعد برگشتنش به مشهد به دلیل بیماری چشمی پدرش، بازداشت‌های مختلفی که شده، کارها، فعالیتایی که قبل از انقلاب تو مسجد کرامت می‌کرده، بعد در آستانه انقلاب در چه موقعیتی بوده، نحوه عضویتش در شورای انقلاب، بعد سمت‌های مختلفی که از آیت الله خمینی گرفته، نحوه حضورش در جنگ، ریاست جمهوریش، دوره‌های مختلفیش که با میرحسین موسوی در دولت هم کار
کرده. دقیقاً هم مسائل سیاسی مطرح میشه، هم مسائل زندگی
من دارم مرور تاریخی میکنم و دنبال اینم هستم که موضع‌گیری سیاسی توش وجود نداشته باشه، ولی به طور طبیعی چون ایشون یک آدم سیاسیه، تمامی تحولاتی که در بعد به تولدش تا 72 سالگیش الان هست، بخش عمدش به دلیلی که ایشون یک آدم سیاسی بوده در زمان شاه و بعد از حکومت جمهوری اسلامی هم یک آدم سیاستمدار بوده، به طور طبیعی ممکنه تا حد زیادی با سیاست گره بخوره، ولی همونطور که من گفتم رویکرد من یه رویکرد تاریخی هست.
ولی خب این سوال پیش میاد که از چه مستنداتی شما استفاده میکنی مراد جان؟ این سندها رو کجا پیدا کردی و چقدر به اینها اطمینان دادی؟
من بیشترین سندها و مستنداتی که دارم گزارش‌های رسمی خود حکومت جمهوری اسلامی هست، چون ببینید موقعی که اپوزیسیون یک چیزی رو اعلام کنه، خب گفته میشه خب چون این اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست از زاویه مخالفت ممکنه بگه، ولی موقعی که بیشتر سندها از سندهایی باشه که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده و قبول داره اونها رو، احتمال اینی که مستند قابل دفاع‌تری باشه در مدعای خامنه‌ای بیشتر هست، ولی من به این اکتفا نکردم، کتاب‌هایی که مربوط به خاطرات رهبران انقلاب و شخصیت‌های اصلی انقلاب و شخصیت‌های اصلی جمهوری اسلامی است استفاده کردم.
یعنی اونها را مطالعه کردی که حتی اگر
تطبیق دادم مورد به مورد. صداهای تاریخی خود آقای خامنه‌ای هست، روزنامه‌های در سال‌هایی که مورد بررسی بوده هست. غیر از اون یک سری افرادی بودن که در دوره‌های مختلف تاریخی آقای خامنه‌ای را از نزدیک در یک مورد خاص ملاقات کردن و دیدن، تجربه شخصی مستقیم دارن. من از اون تجربه شخصی مستقیم هم استفاده کردم. تلاشم این بوده تا اونجایی که ممکنه به لحاظ تاریخی استناداتی که میارم به معنای علمی و تاریخی کلمه قابل دفاع باشه و شبهه‌ای توش وجود نداشته باشه.
به شنوندگان میتونیم وعده بدیم که این برنامه کی پخش میشه؟ این تاریخش رو مشخص کردیم؟
زمانش رو سردبیر تعیین میکنه و به دلیل اینکه باید با برنامه‌های دیگه هم هماهنگ بشه، ولی فکر میکنم طبق حرفای اولیه که گفته شده حدود اواسط ژانویه یا همین دو سه هفته دیگه باشه.
مراد، این برنامه چند دقیقه‌ایه؟ چون برخی از برنامه‌های ما هست که مثلا فرض کنیم که یک مجله خاصیه که به موضوع خاصی میپردازه، حدود 24-5 دقیقه است این برنامه، ولی برنامه‌های کوتاه‌تری داریم. مدت زمان برنامه تو چقدر؟
ما طبق توافقی که کردیم به حدود 7 تا 8 دقیقه خواهد بود این برنامه.
و حتما این برنامه‌ها تکرار هم میشه.
طبق پیشبینی که صورت گرفته بله، یک تکراری هم پشت سرش وجود خواهد داشت که کسانی که در بار اول نتونستن این رو بشنون فرصت داشته باشن که این رو بتونن استفاده بکنن.
خب مراد، می‌بینی که نمیگذاریم کارتو انجام بدی، همینجور دارم سوال می‌کنم ازت. این برنامه چند قسمته؟
این برنامه چون حالت روایت گونه داره، من متن رو که الان نوشتم و تحقیقاتش رو انجام دادم حدود 30 قسمت هست که البته ممکنه مثلا 5-6 قسمت بیشتر یا کمتر بشه و این در نهایت معلوم میشه که چند قسمت خواهد بود، ولی همین حد و حدود هست.
سپاسگزارم مراد ویسی. پیش از این که از استودیو خارج بشم، اگر موافقی به آگهی برنامه تو گوش میکنیم.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی، همینطور مانیا منصور که در راه قرار بیاد به استودیو، و حامد پارسی، یعنی اینجا آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیو هستند و تلاش میکنیم که مشکلات شما رو در شنیدن صدای رادیو فردا و مشکلاتی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید حل بکنیم. پیش از این که میکروفون رو در اختیار آزاده قرار بدم تا نخستین سوال رو مطرح بکنه، حامد اگر موافقی، آزاده اگر موافقی، به صدای دو شنونده گوش کنیم که از پارازیتی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند شکایت کردند و این مشکلات رو با ما در میان گذاشتن. بهتره که به صدای خودشون گوش کنیم.
میخواستم به اطلاعتون برسونم، همونطور که پیش بینیش میشد، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و گسترش فضای نظامی امنیتی در کشور، از امروز یک شنبه 4 دی ماه 1390 پارازیت ها بر روی کلیه امواج کوتاه رادیو فردا به طور جدی آغاز شده و من مطمئنم هر روز که میگذره و به روز انتخابات نزدیکتر میشیم، پارازیت های رادیویی و ماهواره‌ای هم شدیدتر و بیشتر خواهد شد. وضعیت اینترنت رو هم که خودتون بهتر در جریانش هستید.
من از شهر رشت تلفن میکنم، مرکز استان گیلان. رادیو فردا الان 2 هفته است ما به سختی دریافت میکنم. موجه هم که اعلام کرده بودیم، بعد موجه کوتاه. رو همون موجه هم امتحان میکنیم ولی صدا کم دریافت میشه یا اصلا دریافت نمیشه. بالاخره اگه میشه لطف کنین یه کاری برای مردم شهر رشت انجام بدین، بتونن رادیو فردا رو بهتر دریافت بکنن. اتفاقا رادیو فردا تو شهر رشت خیلی طرفدار داره.
خب پاسخ این شنونده ها رو چی میدیم جان؟
دوستان حق با شماست. پارازیت ها روی صدای رادیو فردا داره افزایش پیدا میکنه، ولی دوستان نگران نباشید، رادیو فردا هم در فکر چاره جویی است تا صدای خودش رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونه. دوست عزیزی که از رشت با ما تماس گرفته بود توضیح داد که روی امواج کوتاه ما هم پارازیت پخش میکنن. دوستان داریم تلاش میکنیم که با بخش فنیمون نوع پارازیت هایی که روی امواج کوتاه رادیو فردا پخش میکنند رو شناسایی کنیم. راه حل های دیگری رو هم در حال بررسیش هستیم که بتونیم که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسونیم. ولی در اینجا آزاده اگر موافقی به صدای اون شنونده گوش کنیم که یه راه حلی رو برای شنوندگان دیگر با ما در میون گذاشته که میتونن از اون طریق، از طریق ساتلایت به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن. اگر موافقی به این صدا هم گوش کنیم.
گوش میکنیم.
بارده سلام و خسته نباشید. مردم میگن توی تهران و مناطق مختلف پارازیت دارن، بگین یه تانجان که امکان داره از دیش 120 سانت استفاده کنه، از کارت دی وی بی استفاده کنن، LMG های مخصوص کارت دی وی بی استفاده کنن و به این ترتیب میتونن بر پارازیت تیره بشن. من الان خودم هم روی نایست و هم روی هاتورد با کیفیت عالی شما رو دارم بدون هیچ پارازیتی. این الان نایسته که شما دارید گوش میکنید با موبایل.
ارتباط با جهان رادیو فردا.
با عرض تشکر.
اگه شما هم راه حلی دارین برای بهتر شنیدن صدای رادیو فردا حتما برای ما بفرستین و با ما در میون بذارین.
آزاده خواب، نخستین سوال، پیشنهاد یا انتقاد رو با من و حامد و شنوندگان گرامی در میون بگذار.
این شنونده برامون در ایمیلش نوشته که سالهاست به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنه و اکثر برنامه‌ها رو دنبال می‌کنه. در ایمیلش نوشته به نظر من چند نقص کوچک در متن و حرف‌های گویندگان شما وجود دارد و آن هم به کار بردن کلماتی است که از طرف فرهنگستان زبان دولت جمهوری اسلامی تصویب شده و به کار می‌رود، مانند رایانه، یارانه و یا پیامک و غیره. این شنونده در آخر ایمیلش برامون نوشته که استفاده کردن از این الفاظ پیروی کردن از جمهوری اسلامی هستش.
پیش از این که حامد پارسی به انتقادهای این شنونده رادیو فردا پاسخ بده، در اینجا اعلام میکنم همکارم مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا خوش آمدی.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه صدای شما صدای فردا هستم.
و اما یارانه، رایانه،
پیامک،
پیامک، پهباد، بالگرد، خیلی از این لغت‌ها میشه پیدا کرد، چرخباد، نمیدونم دیگه چه چیزایی هست. حامد، استفاده کردن از این واژه‌ها در رادیو فردا درسته یا غلطه؟
ولی جان عزیز، نظر من قدری با نظری که این شنونده خوب برای ما فرستادن متفاوت هست. در دوره‌های مختلفی پیش از حکومت فعلی که در ایران برقرار هست، حکومت جمهوری اسلامی، و حتی قبل از اون، قبل از انقلاب، اساتید ادبیات و فلسفه و رشته‌های مرتبط دور هم جمع می‌شدن، علوم مختلف دور هم جمع می‌شدن و معادل‌هایی رو برای واژه‌های بیگانه‌ای که به زبان فارسی راه پیدا کرده بودن پیدا میکردن، پیشنهاد میکردن، و پیشنهاد این بود که مردم سعی کنن از این واژه ها استفاده کنن. اگر واژه هایی باشن که بار معنایی خاصی داشته باشن، شاید بد نباشه مثال بزنیم که در دهه اول جمهوری اسلامی برای اقشار محروم جامعه واژه مستضعف استفاده میشد.
بله، یادم میاد اون کلمه مستضعف ولی الان کمتر استفاده میشه.
و در دهه دوم و دهه سوم به جای کلمه مستضعف کلمه اقشار آسیب پذیر استفاده میشد، که هر کدوم از این کلمات بار معنایی خاصی رو در چارچوب هدفی که مثلا دولت وقت جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد با خود داشتن. ولی من تصور نمی‌کنم که ما مثلا از واژه‌ای مثل یارانه به جای واژه
رایانه
بیگانه سوبسید یا رایانه به جای واژه بیگانه کامپیوتر
پهباد
یا پهباد به جای در واقع
هواپیمایی بدون خلبان
هواپیمایی بدون سرنشین استفاده از اینها تصور نمی کنم که بار معنایی مثبت و منفی ببخشه. فقط کمک میکنه که زبان پالوده تر و فارسی تری داشته باشیم و تصورم این هست که باید با این شنونده در این بخش خاص در این مثال هایی که زدن موافق نباشیم.
اگر بچه ها موافق هستید، مانیا، آزاده، حامد، بزنیم دوستا با ما بیان وارد بحث بشن که موافق استفاده از این نواژه ها هستن یا نیستن. بهترین جا برای این بحث فکر بکنم صفحه فیسبوک باشه، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا. در اونجا میتونن نظرشون رو بیان کنن. تو برنامه های آینده باز میایم ببینیم وزن کدوم طرفه. مانیا منصور اون وقت میاد تمام این نظرها رو بیان میکنه و اون وقت به ما میگه که حق با کیه، حق با حامد پارسیه یا با اون شنوندهی که از ما انتقاد کرده یا مسئله دیگریست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که گفتین جان میتونن برن تو صفحه صدای شما صدای فردا و در این موضوع به خصوص اونجا نظراتشون رو مطرح کنن. حالا که حرف صفحه های برنامه های مختلف رادیو فردا شد، بگم که یه خبر خوب بدم که دوتا صفحه جدید هم اضافه شده. دو برنامه جدید داشتیم، کارنامه، برنامه‌ای که به مسائل کارگری میپردازه، و همچنین برنامه .com که دریچه به دنیای مجازی. دو صفحه جدید براشون باز کردیم. الان تو فیسبوک اونا صفحه مستقل خودشونو دارن. طرفداران این برنامه میتونن برن اون هر هفته برنامه رو گوش کنن، نظری دارن بنویسن. این نظرها رو ما حتما منعکس میکنیم به تهیه کنندگان و اجرا کنندگان برنامه ها.
مانی، همیشه تو که به استودیو برنامه صدای شما صدای فردا میای خبرهای خوبی داری، ولی در هفته گذشته، طی 7 روز گذشته که از پخش برنامه صدای شما صدای فردای گذشته بازگذشت، چه اتفاقهای جالبی در صفحه فیسبوکمون افتاده؟
ما هر روز داغ‌ترین موضوع اون روز و مهمترین رو سعی میکنیم که یک سوالی مطرح بکنیم و نظرات کاربرای فیسبوک رو در اون مورد جویا بشیم. بعضی از موضوعها نظرات بیشتری رو به دنبال داره و بعضی ها کمتر. از جمله داغ‌ترین اونها موضوعاتی بوده که من بعضی ها رو برای اینجا مطرح میکنم تا اونجا که وقت اجازه میده. یه موضوع مطرح کردیم در رابطه با ازدواج 5 دختر زیر 10 سال که در استان هرمزگان اتفاق افتاده. مدیر کل ثبت احوال هرمزگان این خبر رو اعلام کرده بود. در رابطه با این موضوع نظرات بسیار زیادی داشتیم. از جمله خانم دانش گفتن در هر صورت چه برای دخترها و چه برای پسرها، جنایت در حق بشریت، اونا در این سن باید بازی کنند و نه شوهرداری. آقای شاهین گفتن اینجا دیگه نمیشه گفت دولت مقصره، پدر و مادر مقصر اول آخر هستن که به صرف والدین بودن فکر میکنن صاحب تمام و کمال فرزندان خودشون هستن. بهزاد هم گفته قوانین شهر به این راحتی ها عوض نمیشه مگر با کار فرهنگی خیلی قوی. کاربر دیگری به اسم علی گفته نتیجه قوانین دینی چیزی غیر از این نیست، مگر میشه توی کشور لایک هم همچین چیزی دید. مورد دیگه طرح هدفمند شدن یارانه ها بود که به 1 سالگی خودش رسید و دولت 1 سالگی این طرح رو جشن گرفت. ما سوالی پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به هدفمند شدن طرح یارانه ها یا حذف یارانه ها چی هست و نظرات خودشون رو. اون هم باعث شد که نظرات زیادی داشته باشیم. واسه
سوال خیلی ساده بود، مسئله اقتصادی که
بله،
مردم
که این چه تأثیری توی
در ارتباطه.
درسته، چه تأثیری توی زندگی شما گذاشته. شر نظرهایی که داشتیم بر این مبنا بود که فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده. طبقه متوسط قدرت خرید خودش رو از دست داده، قدرت مالی خودش کم شده. نه چند تا از نظرها رو میتونم براتون بخونم. کاربری نوشته با نون سنگک 2000 تومانی، تخم مرغ 300 تومانی و یارانه 40000 تومانی خودتون چی فکر میکنید؟ آیا زندگی ما بهتر شده یا بدتر؟ کاربری دیگه ای نوشته بیاید من ببرم کسانی رو نشونتون بدم که به نان خوش حسرتمند هستن و با وضع اسفباری زندگی میکنن. وای بر آنان که که در حق مردم ظلم می‌کنند و دروغ می‌گویند. یک کاربر دیگری هم گفته تقصیر دولت نیست، تقصیر مردم بی‌عرضه است که به ذلت راضی است. یک مورد دیگه بود، جان نماینده بم، شهر بم در مجلس گفته بود که برای بازسازی این شهر با اینکه سال‌ها از زلزله بم
این خبر جالب بود. این نماینده گفته بود که 27 میلیارد تومان اختصاص داده بودن به بازسازی شهر بم، ولی به گفته ایشون اصلا یک ریالش هم به دست مردم نرسیده و اون شهر جز چند خیابان یه جای دیگه ساخته نشده.
اینجور که این نماینده مجلس گفته، فقط دو سه تا خیابان اصلی آسفالت شده و بخش عظیمی از شهر همچنان خراب است، ویران است و بهش رسیدگی نکردن. ما اینو پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به این حرف نماینده بم چی هست و به نظر شما این پول چی شده، این پولی که اختصاص، این بودجه که اختصاص دادن به بازسازی بم. و باز هم کاربرای زیادی نظر دادن، از جمله یک کاربری گفته حالا شانس آوردیم همون چند تا خیابون هم آسفالت کردن. کاربر دیگه ای گفته اگر بم در لبنان بود تا حالا صد بار ساخته بودنش.
خب همینجا معذرت اجازه میخوام که صدای این شنونده رو گوش کنم، چون شبیه همین نظریه که این کاربر بیان کرده. این شنونده رو گوش میکنیم، مانیا باز میگه.
این آقای نماینده بم یا دروغ میگویند یا اشتباه. اون 27 میلیارد تومانی که ایشون اشاره کردن اختصاص یافته و یک ریالش پرداخت نشده، تا آخرین ریالش و تا آخرین تومانش پرداخت شده. ایشون کوچه ها و خیابان های لبنان را با بم اشتباهی گرفتند، پرداخت شده و کوچه ها و خیابان های لبنان هم آسفالت شده.
بله، خب این هم نظری بود. و یه کاربر دیگه هم در همین مورد گفته که در این مسئله کل مسئولان مقصرن، از بالا تا پایین، همون نماینده بم خودش از همه مقصر تره. و یک کاربر دیگری هم باز معتقده که لبنان و حماس و سوریه در اولویتن، لطفاً مردم بم صبور باشن.
مانیا، اینجا من میخوام سوء استفاده کنم از حضور تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و از دوستان شنوندگانمون، کاربران وبسایت رادیو فردا، دوستانی که میان در صفحات فیسبوک رادیو فردا، صفحات مختلف، همونطور که تو گفتی برنامه های مختلف الان هر کدوم دارن صفحات خودشون رو روی فیسبوک باز میکنن. دوستان، از شما ما خواهش میکنیم بیاید که در مورد برنامه های رادیو فردا، برنامه هایی که گوش میکنید، چه برنامه های هفتگی، چه سلسله برنامه هایی که اخیراً ما پخش اونها رو شروع کردیم، نظر بدید. حتی در مورد بخش های خبری ما اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید با ما در میون بگذارید. بدونید که مانیا از سوی شبکه اجتماعی اونها رو دنبال میکنه و ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا اینا رو مطرح میکنیم. و حتی اگر برنامه هایی رو دلتون میخواد که رادیو فردا این برنامه ها رو براتون تولید بکنه، چون ما هی تلاش میکنیم، فکر میکنیم و برنامه های مختلفی رو تولید میکنن همکارانمون و از رادیو پخش میشن. تا کنون برنامه هایی مثل .com، برنامه دریچه، برنامه ملاقات، این برنامه ها از رادیو داره پخش میشه، ولی خب ما در انتظار پیشنهادهای شما هستی. متشکرم مانی، اجازه بدین من پریدم وسط حرفتو، ادامه بده.
نه، منم همین می‌خواستم بگم. می‌خواستم در ادامه حرفتون بگم که اگر که برنامه‌ای دوست دارن که ساخته بشه و هر چیزی که دوست دارن بشنون از رادیو رو میتونن با ما در میون بذارن در صفحه فیسبوک، اونجا باز هست قسمت کامنت‌ها و هر نظری دارن ما حتما دنبال می‌کنیم اون نظرها رو و اگر بشه حتما اون برنامه هم ساخته میشه.
سپاسگزارم مانیا، آمدی به استودیو. میدونم باز الان میری سراغ کامپیوتره، میری باز صفحه فیسبوک، صفحات مختلف رو باز میکنی تا ببینی که کاربران چه پیامهایی رو، چه نظرهایی رو با ما و با خودشون در حقیقت در میون گذاشتن. متشکرم که به استودیو اومدی.
مرسی، خیلی ممنون.
دوستان، به پایان برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. در اینجا یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221121113 و یا 20420221121112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 603 877-474-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. برای تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا، صفحه فیسبوک این برنامه در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور و همینطور حامد پارسی، من جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.